أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح هذا نداء الله يطهر الأرواح حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح هذا نداء الله يطهر الأرواح هذا نداء الله يطهر الأرواح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا حافظا وقائدا ناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
جا پرواز کردم، دوباره ساز غم را ساز کردم. دلم امشب کجا پرواز کردم، دوباره ساز غم را ساز کردم. گمانم باز هم در خانه توست که زخم کنم سرواز کردم. گمانم باز هم در خانه توست که زخم کنم سرواز کردم. دستیم به دامانه جانیم به قربانه، دستیم به دامانه جانیم به قربانه. کی میرسی یا مردم ز هجرانه، کی میشوه عشق بینم ده چشمانه. چرا پرسان بیمارت نکردی، گذر از کوچه یارت نکردی، چرا پرسان بیمارت نکردی. سر جانی منی پروانه خورا، حسار شمع رخسارت نکردی. سر جانی منی پروانه خورا، حسار شمع رخسارت نکردی. دستیم به دامانه جانیم به قربانه، دستیم به دامانه جانیم به قربانه. کی میرسی یا مردم ز هجرانه، کی میرسی یا مردم ز هجرانه.
قرار بندگی را تقدیمتان میکنم از مشهد مقدس و از رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشویم با کارشناس محترم برنامه استاد شمشیری.
چیکار کنیم آرامش داشته باشیم؟ روش حضرت ابراهیم را دنبال کنیم. سه صفت داشت، سه ویژگی داشت که هر کس این سویجگی رو داشته باشه حضرت ابراهیم شفاعتش میکنه. هر که از این سویجگی رو داشته باشه زندگی شیرین میشه. هر که از این سویجگی رو داشته باشه نزد خدا محبوب میشه. اول میفرماد ان ابراهیمم لحلیمون، اول بسیار صبر داشت. ما هم در سجده بریم بگیم یا صبور یا حلیم، خدا به ما صبر بده. دوم اواه، صفت دوم حضرت ابراهیم اواه. یعنی چی؟ یعنی بسیار دلسوز. کسی که دلش با مردم میسوزه، کسی که دلش میخواد همه هدایت بشن، همه نمازخون بشن، خدا اینو دوست داره. اگه فرزند نماز نخون ناراحت شدی، این خوبه، این دلسوزی خوبه. روش های پیدا کن که نمازخون بشه. سوره مؤمنون رو بخون، انشالله نمازخون میشه. امتحان کنی یک سال و بعد از اون هم جالبتره. بعد از نمازها بریم سجده بگیم شکرن لله یا هادی، هدایت میشه. سومی صفته که خیلی هم دلپذیره منیب. آیه رو دوباره میخونم، ان ابراهیم لحلیمون اواه منیب. حضرت ابراهیم بسیار پرحوصله بود، اواه یعنی دلسوز بود، منیب یعنی همیشه توجه به خدا داشت، حرف زدن برای خدا، سکوت برای خدا، همیشه به سوی خدا توبه میگه. یا تواب، حضرت که گناه نکرده چرا میگه یا تواب؟ به ما داره یاد میده، به ما داره درس میده. همیشه خدا رو با امید بخونیم. خدایا اگر اشتباهی کردم، اگر نگاهی کردم، اگر افکار منحرفی داشتم، یا تواب خدایا ما را ببخش، ما را هدایت کن. این دعای حضرت ابراهیم همیشه بخونیم تا نور قرآن در دلمون وارد بشه. سوره مبارکه هود آیه 75. با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خداوندا در لحظات سبز نیایش و راز و نیاز به درگاه بی نیازت رو آوردم. الهی همواره به فضل خود بی نیازم کن و به دستان پر عظمتت زیر بازوهایم را بگیر و بر پایم دار و بر توانگری خود دستم را گشاده ساز و بر رحمت بیکرانت همواره مرا بی نیاز گردان. خداوندا بر محمد و آلش رحمت فرست و مرا همواره از گناهان بازدار.
سراغ چشم من ای عشق تا نمی آیی، دگر به پیش نظر آشنایی. چنان بلند نشستی که چو دامن بخت، چنان بلند نشستی که همچو دامن بخت هزار سال هزار سال به دستان ما نمی آیی. چه در کوچه ها نمی آیی
قرار دیگر در پناه دوست.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو داری برای این لحظه شما تدارک دیدن تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای قوی و قانع، سلام و درود بر شما عزیزان و شنوندگان محترم. با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امیدواریم تا پایان ما را همراهی نمایید. دوستان عزیز، امروز می‌خواهیم درباره موضوع تکلف در سخن گفتن و تصنع صحبت کنیم. تصنع یعنی بزرگنمایی و اغراق در حرف زدن که منجر به دروغ گفتن و لاف زدن می‌شود. خداوند در آیه 86 سوره مبارکه صاد می‌فرماید: و من اهل تکلف نیستم. یکی از اصول حاکم بر زندگی معصومین علیهم السلام پرهیز از تکلف است. تکلف یعنی انسان خود را فراتر از واقع جلوه دهد و به زحمت بیاندازد. تکلف یعنی کسی که بکوشد خود را به گونه‌ای معرفی کند که در حقیقت آن گونه نیست، یا ادعای توانمندی‌ها و قابلیت‌هایی را می‌کند که ندارد، متکلف است و به اصطلاح خود را به تکلف انداخته است. کسی که بدون سرمایه و دارایی خود را غنی جلوه دهد، بی سواده که خود را با سواد جا می زند و ناآگاهی که بخواهد آگاه جلوه کند، نمونه های بارز از تکلف است. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
تکلف یعنی خود را به مشقت انداختن، خود را به زحمت بیهوده انداختن، یعنی تصنع، خودنمایی، ظاهر سازی. این معنای تکلفه که تو قرآن هم اومده، حالا عرض میکنه. به عبارت دیگر اگه یه بی سواد بخواد خودشو با سواد جلوه بده، اینو میگن تکلف. یه فقیر بخواد خودشو غنی جلوه بده، آداب و رسومی که ثروتمندا خودشون در میارن نه خودش در بیاره، خب به زحمت میفته چون نداره دیگه، باید قرض کنه، قله کنه، از این ور از اون ور. یه کسی بخواد خودشو به رنگ یه جماعتی، یه گروهی در بیاره که از اونا نیست، ادای اونا رو باید در بیاره، به این میگن تکلف. که ما الان تو جامعه عرض خواهم کرد خیلی مبتلا هستیم به افرادی که حالا به اشکال مختلف با ظاهرسازی، با خودنمایی، به عبارت دیگر آدم اونی که نیست بخواد خودشو نشون بده، به این میگن تکلف. اونی که نیست بخواد خودشو عرضه کنه. تکلف یک نوع تصنعه، یک نوع خودنمایی است، یک نوع با زحمت آدم به خودش یه آداب و رسومی رو بقبولانه که نه اهلشه نه ازش میاد. یه آدم با حجاب وقتی وارد میشه، دختر با حجاب توی دانشگاه یا توی مرکز علمی، بخواد خودشو به رنگ بد حجاب‌های اون مرکز در بیاره. یه کسی با پولدارها، با ثروتمندها، با بزرگان فامیل، فقیر این، ولی بخواد خودشو به رنگ مهمانی‌های اونها در بیاره، بخواد لباسشو مطابق لباس اونها کنه، نداره، نمیتونه. این ادا در آوردن، این چشم همچشمی، این خودنمایی. یه بی سوادی میخواد خودشو عالم جلوه بده، بگه من بلدم، اینا رو میگن تکلف. که در سوره صاد آیه 86 میفرماید پیغمبر به همه بگو قل ما اسألکم علیه من اجر، من هیچ مزدی بر رسالتم نمیخوام و ما انا من المتکلفین، من اهل تکلف نیستم. من همینی هم که میبینید ظاهر و باطنم یکیه. کان سره و علانیته سوا، پیغمبر ظاهر و باطنش یکی، هر کاری که قبلا میکردم حالا انجام میدم، با هر جوری که با مردم رابطه داشتم، حالا رئیس شدم، فرمانده شدم، مدیر جنگ شدم، نه، من ظاهر و باطنم یکیست. خودشم فرمود انا یا نحنو معاشر الانبیا، ما همه پیغمبرا و اتقیا امتی و اونایی هم که از امت ما تقوا دارن، پرهیزکارن، برعا من التکلف، ما تکلف تو زندگیمون نیست. چون آدم متکلف حدیث داریم ریاکاره، منافقه، المتکلف ظاهره ریا و باطنه نفاق. حدیث داریم آدم متکلف، مثالاشو میخوام بگم، یتملق، بی خودی تملق میکنه، اگه یکی خوشش میاد تملق میکنه، ایکی بدش میاد یقتاب، غیبت میکنه. عرض میکنم ینازع من فوقه، با بزرگتر خودش دعوا میکنه، نزاع میکنه، آرزوهایی رو برای خودش میتراشه که قابل رسیدن نیست. و لذا التکلف من اخلاق المنافقین، تکلف، خود رو چیز دیگه جلوه دادن، دو چهره بودن، ظاهر سازی کردن، خود رو بی خود به زحمت انداختن، این در واقع از اخلاق منافقین است. التکلف من اخلاق المنافقین.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی، زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق،
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
عزیزان همراه، در نگاه گسترده‌تر ردپای تکلف را می توان در مقوله‌های همچون سخن گفتن، راه رفتن، حتی در نحوه پوشیدن و نشست و برخاست و دیگر شؤون زندگی جست. انسان شایسته است که در همه کارها و همه احوال زندگی خود صادق باشد. هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شهر مکه می شود و آن شهر را فتح می کند، این آیه را بر زبان می آورد: بگو پروردگارا، مرا در هر کار صادقانه وارد کن و با صداقت و درست خارج ساز و از جانب خودت برای من تسلط یاری بخش قرار ده. عزیزان، تا اینجا معنایی که از تکلف دریافتیم، پرهیز از ایجاد کردن هر گونه قید و بند بیفایده و غیر ضروری در زندگی است و عبارت از چیزی که موجب می شود ما را در نظر دیگران بالاتر از آنچه هستیم جلوه دهد، باید پرهیز کنیم. چگونگی معاشرت و کیفیت برخوردهای افراد با یکدیگر از جمله اموری است که ممکن است به تکلف مذموم آلوده شود، تصنّع در آن راه یابد و آدمی را به تکلف‌های ناروا وادار سازد. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. امیدواریم برنامه مورد پسندتان واقع شده باشه. شما را به خداوند پاک و منان می‌سپاریم. روز خوش.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
السلام علیک یا بار
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه ای شمس و قمر میزنم، معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای حی و غفار، از میان کوچه های خستگی به حرم امن شما پناه می آورم. آهوی کوچکی هستم که دلم می خواهد شما ضامنم باشی، چرا که شما هشتمین خورشید آسمان محبتی. سلام بر شما و خاندان مطهرتان. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز و مهربان برنامه ترنم باران، سلام پر مهر ما را پذیرا باشید. در زیارت امروز امام مهربانی ها هم همراه ما باشید. اهمیت امام و نماز در سیره عملی ایشان کاملا مشهود است. نقل شده است که روزی ایشان با بزرگان ادیان مختلف مناظره داشتند و سخنان زیادی بین امام علیه السلام و حاضران رد و بدل می شد. جمعیت زیادی در آن مجلس حاضر بودند. زمانی که ظهر شد، امام فرمودند وقت نماز است. یکی از حاضران که عمران نام داشت گفت: سرورم، سخنان من را قطع نکن که دلم آزرده می شود. شاید اگر سخنانتان را ادامه دهی مسلمان شوم. ایشان فرمودند نماز می خوانیم و برمی گردیم. امام برخاستند و نماز خواندند.
السلام علیک یا علی ابن موسی. به حق جواب از راه دور برسم. سلام جواب بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همروزه، مشهد مقدس.
شقایق‌های دشت مهربانی چشم انتظار سلام گفتن به شمایند. اینجا پر از عاشقانی است که مشهد شهر امید آنهاست. سلام بر شما و لحظه‌های ناب امید که از بلندای گنبد دلانگیزتان می‌بارد و دل هزاران عاشق را می‌برد. میگریم آنقدر که کمی وا شود دلم، در بین زائران شما جا شود دلم. بر بال کفتری دل خود را نوشتم، باید کدام صحن تو انشا شود دلم. ز خاک توس می جهد ستارگان به آسمان، شمس همیشه در طلوع مهر کران خاوران. سجدگه اهل فلک، بوسگه حور و ملک، بارگه قدس رضا، منشأ فیض عرشیان.
منو وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جون دلم هوای گنبد طلا تو کرده. منو وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جون دلم هوای گنبد طلا تو کرده. اومدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربونه دست کریمت دست خالی بر نگردم، دست خالی بر نگردم. هر کی اسم تو میاره لرزه تو صداش میفته، هر کی زائر تو باشه آسمون به پاش میافته. هر کی اسم تو میاره لرزه تو صداش میافته، هر کی زائر تو باشه آسمون به پاش میافته. پاک حرم رو مثل سرمه روی چشمام بکشم، خاک حرم رو. یه مسافر قریبم زائر صحن و سراتم، خاک پای خدماتم.
دوستان عزیز، اگر تمایل دارید که با ما در ارتباط باشید، می توانید از طریق این دو شماره پیامک هایتان را ارسال کنید: 3800 226 در ایران و 0794-717-7144 هم در افغانستان. بوی نان تازه همه ی خانه را برداشته بود. عباس در حالی که با یک دستش سفره نان را باز می کرد، نگاهی به مادر پیرش که گوشه ی اتاق مشغول تسبیح گرداندن بود انداخت و گفت: بی بی جان، یک خبر خوش برتون دارم. اگر بگویم که امروز قرار است بریم زیارت، چی میگی ها؟ بی بی مریم لبخندی زد و در حالی که صلوات تسبیح می انداخت گفت: چه قسمی جان مادر خود، حالا چند روز است که نمیشه بریم. عباس نانها را داخل سفره گذاشت و گفت: همراه حمزه گپ زدم، گفته که موتر خودم میارد تا که ما را به حرم برسانه. بی بی مریم در حالی که اشک در چشمانش جمع شده بود گفت: خدایا شکرت جان مادر، خیلی خوشم ساختی، بالاخره شرایطش فراهم شد که مام به زیارت برم. دستت درد نکنه بچه، خدایا شکرت، خیر ببینی جان مادر. دوستی با امام هشتم علیه السلام برای همه ما پر از برکت است و امید اینکه این برکت در زندگی همه ما و شما جاری باشد. همه شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
با زمان پخش برنامه آینه حقیقت رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما میکنیم به مدت 25 دقیقه.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود. بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همه مهر، به نام تو ای همه عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند و خدا را شکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم. لطفاً شنونده ما باشید روی موج حقیقت و آگاهی. دوستان عزیز، در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم پرسش‌های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. خواهر محترمی فرمودند: آقای محمدی در جایی گفتند هر مؤمنی ممکن است کسی به آن حسادت کند، یا یک منافقی بینشان نفاق کند، یا یک شیطانی او را آزار بده. ما در برابر این رقم افراد چه کار باید بکنیم و آیا ممکن است که ما برای بقیه اینجور باشیم؟ شنونده محترمی پرسیدن چه گناهانی تبدیل به حسنات میشن و چگونه؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. خواهر محترمی هم پرسیدن وقتی سحر در خانه پیدا شود او هم سحر نوشته شده، بسته شده، باید چه کار بکنیم؟ بسیار سپاسگزاریم از تک تک عزیزانی که پیامک میزنن و برنامه خودشان و این برنامه را دنبال میکنن. قبل از این که بریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز و پرسان کنیم از حجت الاسلام رضا محمدی، خدمت شما عرض کنم که شما دوستای عزیز میتونید برنامه های رادیو دری و برنامه آینه حقیقت را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. همچنین میتونید با مراجعه به این آدرس برنامه های گذشته آینه حقیقت و در واقع آرشیو این برنامه را هم ببینید و بشنوید. بریم سراغ اولین پیامکی که به دست ما رسیده. خواهر بزرگواری گفتند که آقای محمدی در جای فرمودند هر مؤمنی ممکن است کسی به آن حسادت کنه، یا یک منافقی بهش نفاق کنه، یا یک شیطانی او را آزار بده. ما در برابر این رقم افراد چه کار باید بکنیم و آیا ممکن است که ما هم برای بقیه این رقمی باشیم؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و میشنویم پاسخ این خواهر عزیز را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این که ممکنه که ما داشته باشیم حاسدی و شیطانی، خب بله امکانش هست. چیکار کنیم؟ به خدا پناه ببریم. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هر دوش در همین رابطه هست. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تا اینجا که من شر حاسد اذا حسد. پس بعد از شر انسان حسود به خدا پناه برد و از شر شیطان باید به خدا پناه برد. منطقه پناه بردن لغلقه زبان نیست، یعنی اخلاق و رفتارش رو خدایی بکنه و به خدا توکل کنه و از خدا کمک بخواد تا خدا از شر حاسد و از شر وسواس خناس او رو حفظ کنه. اما اینکه ما هم ممکنه، بله ما هم ممکنه که هم شیطان باشیم برای دیگران، هم حسد ببرزیم درباره دیگران. چطور بفهمیم؟ اینجا باید انسان نفس خودش رو آنالیز بکنه، باید نفس خودش رو مطالعه بکنه. اگر شما از دیدن نعمتی در دیگری ناراحت میشید و آرزوی زوال اون نعمت رو میکنید، حالا چه نعمت واقعی، چه نعمت متوهم، حالا چه برای خودتون بخواد چه نخواهید، این اسمش حسده. اگر نه اینجوری نیست، نعمتی که در دیگران میبینه ممکنه قفته بخوره به حالشون، به کاش من هم داشتم، این عیب نداره. اما اینکه بگه خدا اون نعمت از اونها بگیر، یا اینکه آرزو کنه که اون نعمت در اون نباشه، اینجوری نیست. نعمت رو در دیگری میبینه، دوست داره خودش هم داشته باشه، آرزو میکنه خودش هم داشته باشه، این اشکال نداره، این قفته هست. اگر انسان کاری کنه، رفتاری داشته باشه، سخنی بگه، مقاله بنویسه، سایت و وبلاگی داشته باشه، نمیدونم تو گروه‌های اجتماعی حرکتی بکنه که دیگران وادار به گناه بشن، تهمتی به یک مؤمن میزنه و منتشر میکنه تو فضای مجازی و از این طریق دیگران وادار به گناه میشن، این میشه شیطنت، این آدم میشه شیطان. الان شیطنت خیلی آسان‌تر شده تو فضای مجازی، تو گروه‌های اجتماعی. همینقدر که انسان باعث شد که دیگران وادار به گناه بشن، این کار شیطنت هست و او شیطان هست.
چه کردی تو با نشانه های من، رها نکن مرا به لالم، نمیدم تو را به آدم، نمیرسی اگرچه تا من
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بدون تو چو برگیم به دست تو تمام من میام
تو چامان دلم بدون تو میان قصه هامان دلم بدون تو میان قصه.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیر المؤمنین علیه السلام انه قال خذوا عنی کلمات لو رکبتم المطیف انغیتموها لم تصیبوا مثلهن. این پنج کلمه را، این پنج مطلب را از من فرا بگیرید. امیر المؤمنین فرمود پنج کلمه ای که اگر هرچه سیر کنید در این دنیا نخواهید توانست بهتر از این کلمات رو پیدا کنید، کلمات حکمت آمیز. این پنج کلمه اینه: الا لا یرجو احد الا ربه. امیدی به غیر خدا نداشته باشه. پشت سر همه عوامل مادی اراده الهی را ببیند. گاهی همه وسایل مادی هم فراهم است اما نتیجه بخش نمی شود. همه این سلسله علل و معالیلی که در این عالم طبیعت گذاشته شده است، این قوامش و تأثیرش به اراده الهی است. این رو آدم بفهمه و امید او به خدا باشه، امید او به این عوامل ظاهری، یعنی به این جسمهای بیروح، این کالبدهای بیجان نباشه. همه این علل و عوامل بدون اراده الهی کالبدی هستند بیجان. جان اونها، روح اونها، حقیقت اونها عبارت است از اراده الهی. پس در همه چیز دنبال امید به خدا باشید. این یک خیلی کار انسان رو آسان و گوارا میکنه. ولا یخافن الا ذنبه. از هیچ چیزم جز گناه خود نترسه. این گناه آثار دنیوی و اخروی داره. یعنی شما ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، این همون گناهان ماست، خطاهای ماست. ما هستیم که با سوء تدبیر خودمون، با سوء عمل خودمون، با تنبلی خودمون، با دخالت دادن هواهای نفسانی خودمون کارها رو خراب میکنیم. میوه تلخ او کام ما رو تلخ میکنه. پس اونچه که باید از او بترسیم واقعا او خطای خود ما، گناه خود ما، تخلف خود ماست. ولا یستحی العالم اذا لم یعلم ان یتعلم. شخصی که عالم است اون چیزی که نمیدانه خجالت نکشه از این که او رو بیاموزه. بله، مرحوم کیوان سمیعی می‌نویسه تو این کتابش، مرد با فرهنگ فرهیخته‌ای بود به قول امروز، مرحوم کیوان سمیعی اخیراً چند سال پیش فوت. میگفت مرحوم حاج آقا حسین قومی آمد کرمانشاه در سفری که از عتبات آمده بود برای زیارت و برمیگشت، مرجع تقلید بود دیگه اون وقت مرحوم آقای قومی، حاج آقا حسین قومی، یک مسئله در قبله رو محل اختلاف شد بین علما. مرحوم اون سردار کابلی معروف که اهل نجوم و این چیزها بود، اون آمد نشست برای حاج آقا حسین شرح داد. میگه من تو مجلس بودم، دیدم حاج آقا حسین وقتی فهمید که این مرد واردی است، مثل یه شاگرد، با اینکه سردار کابلی هم سنن هم رتبه علمیش رتبه حوزه‌ایش خیلی پایین تر از مرحوم حاج آقا حسین بود، البته اونم عالم بود، فاضل بود، حاج آقا حسین مثل شاگرد، گفت شما فردا هم تشریف بیارید. فردا هم آمد برای شرح داد مسئله رو در باب قبله و تبیین کرد برای اون. شما عالم هستید اما این مطلب رو وقتی نمیدانید، از این که برید یاد بگیرید شرم نکنید. چهارم، ولا یستحیی اذا سئل عما لا یعلم ان یقول الله اعلم. یه چیزی هم که ازتون پرسیدن وقتی نمیدانید خجالت نکشید از این که بگید من نمیدونم، خدا میدونه. حالا تو این روایت داره الله اعلم، یه روایت دیگه با یه سند دیگری همین مطلب نقل شده، ان یقول لا اعلم داره، اونم تو همین صفحه است. آدم چیزی که نمیدونه خجالت نکشه از این که بگوید که من نمیدانم اون رو. این که علم را با جهل مخلوط نکنه، این علم، فضای علم را با جهلان. خیلی ها از این کسانی که مدعیان علم هستند در عرصه های مختلف، اینا وقتی یه چیزی رو نمیدونن ننگشون میکنه که بگن نمیدونیم، رشته ما نیست، کار ما نیست، بلد نیستیم، تحقیق نکردیم، درسش نخوندیم، ننگشون میکنه که اینو بگن. یه چیزی حتما در جواب افاده میکنن، افاضه میکنن، غلط، یعنی جهل رو میریزن توی، عرض کنم که، عرصه و سفره علم مخلوط میکنن، علم خراب میکنن. این چهار تا، پنجمی و علمون، پنجمی هم اینه، ان الصبر من الایمان به منزله راس من الجسد. همه چیز ایمان صبر است. ولا خیر فی جسد لا راس له، یعنی مرده. صبر، صبر یعنی تحمل کردن، استقامت کردن، پای فشردن در راه صحیح، این رو بهش میگن صبر، که اینم پشتوانه همه حرکت ها و تلاش های انسان صبره. شکستم آیین خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی، شکستم آیین خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی، شکستم آیین خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. همچنان از رادیو دری همراهتان هستیم با برنامه آینه حقیقت و بسیار خوشحالیم که شما دوستان عزیز را در کنار خود داریم. میریم سراغ پیامک بعدی که امروز میخواییم پرسان کنیم از جناب آقای محمدی. شنونده عزیز پرسیدن چه گناهانی تبدیل به حسنات میشن و چگونه؟ لطفا در این باره توضیح دهید. میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
من از خودم چه سوره واری که فرقان آیه 70 عباد الرحمن رو خصوصیاتش رو معرفی میکنه، تا به این آیه که میرسه میفرماید که عباد الرحمن کسانی هستن که اهل شرک نیستن، اهل قتل نفس نیستن، انسانهای بیگناه رو نمیکشن، اهل زنا نیستن. اون سه گروه که این کار رو انجام نمیدن، اونها جز عباد الرحمن هستن، و اگر هم گناهی کرده باشن مگر کسانی که توبه میکنن و ایمان میارن و کارهای شایسته انجام میدن، که خداوند اینها سیئاتشون رو به حسنات تبدیل خواهد کرد و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان. در این که چطور ممکنه که سیئات تبدیل به حسنات بشه تصویرهای مختلفی میشه داشت. یکی این که خب اصولا وقتی انسان دقت میکنه میبینه که گناه یعنی نافرمانی خدا، یعنی آنچه که خدا گفته انجام نده یا گفته انجام بده اگه انسان تخلف کنه میشه گناه. خب وقتی کسی توبه کرد یعنی اینکه برگشت به سوی خدا، معناش اینه که اون نافرمان حالا شد فرمان بردار، این ذات عوض شد، اون کارها دیگه همه تبدیل به حسنه میشه. قبلا با سخن گفتنش نافرمانی خدا رو میکرد، این میشد سیئه، حالا با سخن گفتنش امر خدا رو اجرا میکنه، این میشه حسنه. پس در واقع انسان با توبه کردن کارهاش منطبق میشه بر امر و نهی خدا، در نتیجه همون کارهایی که قبل از این قبل از توبه سیئه بود الان همون کارها میشن حسنه، چون دستور خدا رو اجرا میکنه. میشه تصویرهای دیگه هم داشت. از امام صادق علیه السلام حدیثی نقل شده که فرمودن خداوند به داوود پیامبر وحی کرد که ای داوود هرگاه بنده من گناهی انجام بده و پس از گناه از اون گناه برگرده و توبه کنه و به هنگامی که یادش میاد از اون گناه از من شرمنده باشه و شرم کنه، من او رو میامرزم، گناهش از یاد فرشتگان نگهبان اعمالش میبرم و اون گناه رو به نیکی تبدیل میکنم و این من از این کار باکی ندارم که من مهربان ترین مهربانان هستم. از این آیه فهمیده میشه که وقتی که انسان توبه میکنه و بعد از توبه هم از این که زمانی من نافرمانی خدا رو میکردم شرمنده هست، خداوند اون گناهی که انجام داده رو، گناهانی که انجام داده رو نه تنها میبخشه که اون کسانی هم که مأمور کار بودن، کرام الکاتبین هم که همون رقیب و عتید که کارشون نوشتن اعمال انسان بود، عتید که کارش نوشتن گناهان بود، از یاد اونها هم میبره، فراموش میکنن که این شخص گناه کرده. نه تنها این کار رو میکنه که اون گناه رو تبدیل به حسنه میکنه. پس این کهشون فرمودن که کدام گناهان گناه خاصی نیست. البته اینجا که من عرض کردم تو آیه 70 سوره فرقان 3 تا گناه بود که یکی شرک بود، یکی قتل بود، یکی هم زنا بود، اما اختصاص به اینها نداره. هر گناهی با توبه پاک میشه، وقتی پاک شد در واقع تبدیل به حسنه شده. تصویر دیگری هم میشه ازش ارائه کرد اینه که خب انسانی که گناه کرده اون گناه تو نامه عملش هست و در روز قیامت اون گناه رو خواهد دید و همیشه هم مثل توق به گردنش خواهد بود. وقتی توبه کرد، توبه میاد جای اون گناه مینشینه، از این بعد توبه رو میبینه و چون توبه میشه گفت از همه عبادات پاکتر، طیبتر، خوشبوتر و زیباتره، انسان هر وقت توبه رو میبینه خوشحال میشه. به عبارت دیگه نامه عملی که توش گناه نوشته شده بود، گناه پاک شد، به جاش توبه نوشته شد، این میشه تبدیل سیئات به حسنات. اون چه مسلمه که میشه حتما روش تأکید کرد بحث سیئات هست، که سیئات هم در قرآن غالبا به گناهان کوچک گفته میشه. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. سیئات در مقابل کبائر استعمال میشه، یا ان الحسنات یذهبن السیئات. سیئات معمولا به گناهان صغیره گفته میشه، اینجا هم داریم که یبدل الله سیئاتهم حسنات، سیئات تبدیل به حسنه میشن.
الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من، الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال